میل امر دیسکورسیوه و در تلاقی بدن و زبان خلق میشه. تخیل، تخیل سکشوالی امر دیسکورسیوه. تخیلی که ما راجع به انسان ایرانی داریم امر دیسکورسیوه. دیسکورس و نظم دانش یه درکی به من میده که من میگم با ایرانی ها A, B, C, D و E یه ذات میدم بهش، معنا دارش میکنم. آغاز حرکت تحلیل گفتمان یه حرکت ایمپلوسیوه، نه اکسپلوسیو، از درون منفجر میکنه نه از بیرون. از درون اینو هدف میگیره. این یعنی چی؟ این یه لایه، یه لایه دیگه. بریم عقب، انقدر بریم عقب ببینیم اولین متنهایی که شروع کردن راجع به ایرانی ها حرف زدن چه متنایی هن، و تا جایی میریم عقب که قبل از اون دیگه چنین گفتارهایی رو به این شکل شمایل پیدا نکنیم. خب مثلا ما توی کار این کار کردیم دیگه، میریم عقب. ما یه برهه‌ای در این ژانر رو مثلا توی دهه 40 داریم، خیلی پر قدرت تو دهه 40. جمالزاده رو داریم، بازرگان تو دهه 60 رو داریم، مدام اینا دارن این بحث میکنن راجع به ایرانی ایرانی ایرانی. یه قدم میریم عقب‌تر شد، میبینیم که توی در واقع دهه دوران رضا شاه ما اینا رو داریم. یعنی خیلی جدی مثلا متنای متعددی داریم راجع به اینکه ایرانی ها ایرانی ها این شکلی هن. و یه رایه دیگه که میریم عقب در واقع سالهای بعد از مشروطه، هم سالهای منتهی به مشروطه اینا. سوال اول، چرا این سه لحظه با تراکم این گفتار رو مواجهیم؟ تو دهه 40، تو دهه 70، در واقع اواخر دهه 70 و 80 و توی برهه مشروطه، چی اینجاست که تراکم این گفتار رو معنادار میکنه؟ ایدنت باید اینجا وجود داشته باشه. رخدادی که این گفتار در چسبیدن بهش یه تجربه رو معنادار کنه. این رخداد رو ما تو اون کار اسمش رو گذاشتیم تجربه شکست، شکست مشروطه. آها نمیده، خواستگاه این گفتار کجاست؟ روشن فکرم، لایه هایی که خودشون رو بر فراز جامعه به شکل خیالی تعریف کنن در حالی که درون جامعه. گفتارهای روشن فکران یک مجموعه و نظام سخنی رو تولید میکنه که پرسش داره راجع به خلق ایرانی. خلق ایرانی ها براش مسئله است و توی سه برهه اوج میگیره این سخن. این سه برهه رو چی باید؟ تجربه شکست اینجا ما داره، شکست مشروطه همزمان میشه با تراکمی از گفتارها راجع به ایرانی پدر سوخته، ایرانی ناجوان مرد، ایرانی دروغگو، ایرانی ریاکار. تجربه دوم، شکست جنبش ملی، کودتای 28 مرداد. و تجربه سوم، شکست اسلام. تو این سه لحظه با تراکم وحشتناک گفتار خلقیات ما ایرانیان ما مواجهیم که تو هر کدوم از این لحظه ها کارکردهای این سخن متفاوته. تو تجربه شکست مشروطه کار کرده این سخن به سمت تربیت حرکت میکنه. ما یه مشت ملت بی تربیت، نفهم، بی سواد، درب داغونی که آموزش کافی ندیدیم، لذا این ملت رو باید تربیت کرد. از دل این گفتار کی در میاد؟ هدفش چیه؟ تربیت بکنه دیدیم. زنها رو میخواد تربیت کنه، چادر از سرشون میکشه بیرون، باید آدم شید دیگه. یه مقاله‌ای داره فروغی که خیلی روشن دلالت‌های این دیسکورس رو نشون میده، نقش شاه در تربیت ملت. و این ایدهش اینه، ملت مثل دانش آموز و اینا، شاه هم ترکه داره. یعنی مقاله خواندنیست واقعا، مقاله خواندنی. نقش شاه در تربیت ملت، سه صفحه است. آغازگاه‌های یک دیسکورس بسیار مهمه که داره تبدیل به پراکسیس میشه، به کردار تبدیل میشه. قبل از اونم ما کیا رو داریم؟ ملکوم رو داریم، آخوندزاده رو داریم، نظام روشنفکری رو داریم که به رفتار توده نگاه میکنه و چون رفتار توده با نظم سخن خودش نمیخونه، شروع میکنه مکانیسم‌های لیبلینگ رو زدن روش. اینا رو باید تربیت کرد. چی باید اینا رو تربیت کنه؟ آموزش پرورش. خب آموزش پرورش تا چه فرآیندی میتونه واقف بشه؟
خود با تکیه بر زبان
مهمترین عنصر شده و مهمتر از همه اونها دولت. دولت باید تولد پیدا بکنه. دولت نداریم تا قبل از رضا شاه این معنای جدید که یه دولت متمرکز قدرتمندی میاد که یکی از آرمانهاش تربیت بی‌تربیتانه. بی‌تربیت به معنای دیسکورسیو شده ها، اما تو میتونی بدیهیش کنی. یکی از کارهایی که ایدئولوژی میکنه چیه؟ طبیعی کردن امر غیر طبیعی. حالا ملت به معنای جدیدی ویزیبل میشن، رؤیت پذیر میشن، فاقد عقل، بی‌تربیت، نادون، جاهل. اینا رو باید آدم کرد، اینا رو باید سر جای هنوز همین گفتار رو ما داریم دیگه. تو دانشگاه هم سوژه های این شکلی داریم تربیت میکنیم، بهش خواهم رسید. تو تجربه دوم جنبش ملی شکست خورده، جریان های روشنفکر دوباره متهم خودشون رو پیدا میکنن و تو لایه بعد با آغازگاه های دهه 40 و سازمان برنامه، تولد سازمان برنامه مواجهه. میبینید در سطح توصیف دارم به تبیین میرسم، دارم به رخدادها میرسم، به سطح کردارها میرسم. به اینا میگن کردارهای نان دیسکورسیو، نه به این معنا که بیرون گفتمانن، به این معنا که رویدادهایی هن که اتفاق میفتن. رویداد اتفاق میفته. نظم جدید جهانی داره وجود میاره، بحث توسعه مهم میشه و حالا شما کشوری دارید که رفتارهای متفاوتی توش وجود داره و دولت مرکزی دارید که هی داره بس پیدا میکنه، هی داره بس پیدا میکنه. تو ریزترین امورات زندگی میخواد وارد بشه، میخواد فرهنگ سازی بکنه، میخواد آگاهی بخشی بکنه، میخواد آموزش بده. در خدمت چی؟ توسعه. پس اینجا دوباره خلق مردم مسئله میشه. چه مجموع رفتارهای ضد توسعه اینجا وجود داره؟ اینها رو کاتگورایز باید کرد. یه لایه‌اش رو با روانشناسان باید درمان کرد، یه لایه‌اش رو با جامعه شناسان. اینجا بخش بزرگی تحقیق به وجود میاد. تو همین سال هاست که در واقع توی آستانه های در واقع سال هاست که مؤسسه مطالعات تحقیقات اجتماعی ایران متولد میشه، اولین شکل بندی های جامعه شناسی در ایران متولد میشه. تو همین سال هاست که اولین شکل بندی های روانشناسی هم داره قدرت میگیره. خیلی معنا داره. ببینید نظام دانش چطور در نسبت با رویداد متولد میشه و در خدمت دیسکورس ایرانی عقب مانده در میاد. ایرانی عقب مانده رو باید چیکار کرد؟ پیش برد، سر به راه کرد. این لحظه دوم. و لحظه سوم تداوم همین گفتار اما به شکل متفاوت. این مفهوم رو دقت بکنید، تکرار متفاوت. خلق ایرانی بد خلق بی تربیت باید تربیت بشه. برای چی؟ برای اینکه بتونه در واقع به ترقی برسه، به معنای مشروطه ایش. این یکی در خدمت چیه؟ توسعه به معنای پهلویشه. و این سومی بسیار در نوع خودش جالب تره. بعد از در واقع تجربه شکست اصلاحات یه بحث جدی میاد. سال 84 یه جورایی شروع شد، این که سال 76 مردم رای دادن به آقای خاتمی، خب بلوغ ملت بود و اینها. 84 که احمدی نژاد شد یه دفعه ملت خر نمک نشناس فلان فلان شد که خواسته های این گفتار رو در روشنفکران اصلاح طلب میشدید. و همزمان با اون ادامه فرایند آزادسازی بازار رو ما داریم. دولت دیگه خدمات عمومی نمیخواد بده، آموزش رو داره خصوصی سازی میکنه، نمیتونم بهداشت داره خصوصی میشه، مسکن خصوصی میشه، اصل 43 قانون اساسی داره تعطیل میشه، اصل 30 تعطیل میشه، اصل 44 پروبال پیدا میکنه، حکومت داره از خدمات عمومی میره عقب. خب نیاز به چه ایرانی هست؟ یه ایرانی جدید. ایرانی که چی باشه؟ سلف رگولیتد باشه. تو مسئول کار خودتی. تو این دوره است که کارآفرینی سر هر کوی و برزن تکرار میشه. تو این دوره است که تو مسئولی، تو مسئولی، تو مسئولی، مسئول بهداشتتی. اگه میخوای سرطان نگیری سبک زندگی تو عوض کنی، چه ربطی به من پزشک و آلودگی هوا و ایران خودرو نداره. اگه میخوای درس بخونی هزینه‌شو تأمین کن، به من دولت چه ربطی داره؟ به من دولت چه ربطی داره؟ به من دولت چه ربطی داره؟ حاکمیت البته میره عقب. خدمات پس کشیده میشن. یه ایرانی جدید میخوان، ایرانی که تن انگار نمیده به این. و دوباره خلقیاتش چیه؟ یاد داره. شاهد میخواد رانندگیشو نگاه کن. چی طرز رانندگی؟ اصلا فرهنگ رانندگی ما نداریم. سوال راجع به اتوبان‌ها نداریم. سوال راجع به حجم خیابون وجود نداره. سوال راجع به این وجود نداره که تو اگر حق تقدم رو همین الان بخوای رعایت کنی احتمالاً 15 ساعت میمونی یه جا. مثلا تو منطقه قصردشت خوش و کارون و اینا اگه شما با حق تقدم بخوای رانندگی بکنی احتمالاً تا 15 ساعت هم راه نگیری. اصلا دیگه اینا میره کنار. ترافیک میشه مسئله شخصی. در و دیوار شهر خلقیات پر میشه. دود بدرود به من میگه. به من میگه که هیچ میدانستید که موتورسیکلت های کاربراتوری 4 برابر موتورسیکلت های انجکتوری دود تولید میکنن؟ نه نمیدونستم. خب چیکار کنم الان؟ برو موتورسیکلت انجکتوری بخر. وقتی تو میری موتورسیکلت بخری میری میگی ببخشید این موتورسیکلت چه اثری رو لایه اوزون میذاره؟ یا نگاه میکنی به جیبت موتور میخری؟ منطقه دیگه این نیست. منطقه اینه که تو آدم باش وقتی میخوای موتورسیکلت بخری به لایه اوزون فکر کن. اروپا رو نگاه کن. اروپایی ها به لایه اوزون فکر میکنن. اروپا به لایه اوزون فکر میکنن. یا خرید موتورسیکلت برقی براش بسرفه است. خودش عقلانی که براش بسرفه است. برای ایرانی هم نابسرفه است. تو همون برهه‌ای که داره اینو تو در و دیوار شهر میزنه، وزارت صنعت مجوز تولید 3 میلیون موتورسیکلت کاربراتوری میده. خیلی اینا تو هم قابل بحث. اینا نان دیسکورسیوه. فوکو میگه که چیز مثل موش کور میمونه. در واقع جنیولوژیست، تبارشناس یا آرکئولوژیست در واقع دیرین شناس. میده دنبال سندهایی که کمتر کسی بهشون توجه میکنه. اینا سندن. چرا در دیوار شهر منو مخاطب قرار میده؟ به این خطوط برانید. همش منم، توی. یه جا دیگه شاهکار بود. تو همت زده بود قطع درختان رو قطع کنیم. میگم مثلا بنده تبر تو کیفم دارم بعد وقتی میرم خونه اصلا سرم دو تا درخت هم بسید بندزم من قطع دارم قطع کنم به شهرداری تهران باید قطع کنم چرا من قطع کنم آلوده از هوا شیر بخور شیر که خورده پال داره آب بخور آب نیترات داره آب میوه طبیعی بخور اون یکی که بخوری هیدرات داره اون تو این میوه هوا آلوده از کلدون میبر خونتون از این کلدونه هستی چی بگی هوا تمیز میکنه؟ ده قشنگه؟ انجیو درست کن انجیو درست کن که گیرش این باشه که مثلا چرا بعضی آدم ها اینجای سرشون میریزه بقیه آدم هایی که اینجای سرشون میریزه که کاری نداشته باشه که حالا کی مقصره؟ ما ایران پرسش از نهادها تعطیل پرسش از خیابان تعطیل مثلث برمودای بانک دادگاه و بیمارستان اصلا محل تأمل نیست تو نظم دانش کجا محل تأملی؟ کی راجع به بانک فکر میکنه؟ کی راجع به بانک فکر میکنه؟ کی راجع به دادگاه فکر میکنه؟ کی راجع به بیمارستان تأمل کرده؟ بررسی عوامل مؤثر بر خود بالا بردن خودپنداره شیوه های کنترل مجرمی شیوه های بالا بردن سلامت روان و اینا فلان همش نظم دانش رو کی متمرکزه؟ خود، سلف، فرد سوژه رو اینجوری دانش خلق میکنه و تو این نظم دانش ژانر خلقیات به اشکال مختلفی تکرار میشه و با کردارهای مختلفی در زندگی بحث پیدا میکنه چی کار میکنه با زندگی؟ زندگی اجتماعی رو بلاک میکنه چجوری؟ یکی به این معنی اون وقت ببین حقیقت دیگه وجود داره معنی منتقد رو خلق میکنه شر رو اون وقت چی باید تعریف کرد؟ شر یعنی جریانی که زندگی جمعی منو داره مختل میکنه به چه واسطه؟ به واسطه نظم دیسکورسیو این نظم دیسکورسیو پراکسیس داره کردار داره مهم نیست که احمقانه است یا احمقانه نیست مهم نیست اصلا که احمقانه است یا احمقانه نیست مهم اینه که تو زندگی من رسوخ میکنه میاد توی کلاس‌های دانشگاه تو کلاس‌های در واقع کنکور حدیده ای رو وجود میاره که توی اون بچه‌ها جزوه‌های همدیگر رو میدوزن و سربنیست میکنن چرا؟ رقیب رو باید بزنه کنار باید رقابت کن دال رقابت ارزشمند میشه دیسکورس پراکسیس داره همه ما الان پذیرفتیم ما باید با هم رقابت کنیم ما چه رقابتی داریم با هم؟ باید زندگی میکنه ما باید چی باید بخونه رقابت کنیم با هم؟ معلم بچه ها باید رقابت کنن گروه درست کنیم بریزن سر هم آفرین اینو تشویق کن بزن تو سر این منطق آموزش اصلا از درون توهی میشه یه کار متنوگرافیک میخوندم خیلی کار عجیبی بود تو کلاس‌های حفظ قرآن منطق رقابت قلمی میکنه حفظها حفظ قرآنه ولی رو رقابت عمل میکنه کی اول میشه ببینید اینجا یه نظم و فردی شده رقابت محور مفرطی از دل این دیسکورس میزنه بیرون، زندگی رو احاطه میکنه با همدستی سوژه ها. ماجرا این نیست که ما فریب خوردیم، اصلا تو اون سخت نباید بیم، ما همدست میشیم. یعنی فرایندها تو هم مرج میشن، والد، معلم، استاد، پزشک، قاضی، وزیر، وکیل با هم دیگه همایند میشن، کوئکزیست با هم دیگه رخ میدن و در این برخورد این نیروها با هم دیگه یه چیزی به وجود میاد که اسمش میشه تهران، شهری برابر زندگی، در مقابل زندگی، علیه زندگی، شهری برای مرگ، که کارش چیه؟ تولید تک تک فرد، پنهان سازی چی؟ کنش جمعی. اما تو همین شهر مقاومت هایی هم داره اتفاق میفته تو همین شهر، و اینجا شما چی دارید؟ یه عرصه ای دارید که در جدال بی نهایتی از نیروهای مختلف در حال خرد و خمیر شدنه. بانک توی این فرایند فردی سازی و توی دیسکورسی که در واقع از دل اقتصاد آزاد میاد چیکار میکنه؟ همه ما رو بدهکار میکنه. امروز هیچ ایرانی نیست بدهکار بانک نباشه. تولید انسان بدهکار، دانشگاه تولید انسان بیکار بدهکار. کارش اینه دیگه، وام میدید تولید انسان بیکار بدهکار. یه کتابی هست اونو بخونید، Making an Indebted Man، فکر کنم ترجمه هم هست ازش، ساخت انسان بدهکار. دیسکورس ها چگونه انسان بدهکار میسازن، چطور بدهکار شدن تبدیل به ارزش برای زندگی میشه. حالا خود من اینجا تو کام تمام زندگی پس کلا تحت فشار چرا وام نمیگیری؟ خب نمیخوام بگیرم، ولا کنید، نمیخوام وام بگیرم. اما وقتی نمیگیری چی؟ یه موجود ناسازگاری، چرا اینجوریه؟ نمیخواد وام بگیره. یعنی وام گرفتن میشه یک عملی که سوژه به هنجار باید انجام بده. تو همین فرایند نیروهای علیه بانک وجود دارن در همون ساحت. این صندوق خانوادگی ها رو دیدید دیگه، صندوق خانوادگی که آدم ها بر مبنای اعتماد به هم دیگه، نه چک داره نه سفته داره، دور هم جمع میشن علیه بانکه، مقاومته. این نیروها در برخورد با هم یک جدال دیسکورسیو به وجود میارن. وظیفه تحلیل گفتمان در واقع تحریر محل نزاع، توضیح میدان نبرد. مبنای تحلیل گفتمان فوکویی اینه که ما با بتلفیلد طرفیم، میدان نبرد، بتلفیلدی که نیروهای مختلف در اون در حال منازعه با هم دیگه برای برکشیدن نیرویی که سوژه های پاس خودشو خرد.
توصیف و تحلیل که از اون دوباره تاریخی بیمتر داشتیم، توصیف و تحلیل روشن فکران مورد از وضعیت که داشتم وقت میرفتم سراغ این پاسخ هایی که ایمان میده، توصیف و تحلیل شما بود که از این جایگاه داریم هزار
تحلیل. باریکلا، سوال قشنگی. من یکی از قیود جفتی در تحلیل گفتمان مفهوم ایمپاتیه، همدلی، نه به معنای سایکولوژیکش. آنچه مهمه ایمننسی یا درون ماندگاری. یعنی چی؟ یعنی تو از موضع اکنون نباید ارزش‌های اکنون تو ورداری بری متن ملکومو بخونی. تو از اکنون چی رو برمیداری میبری؟ مسئله. من یه مسئله دارم. مسئلم چیه؟ میگن ایرانی ها یه چیزیشون میشه، درسته؟ تو برهه های مختلف تاریخی این ایرانی ها یه چیزیشون میشه چجوری فهمیده شده؟ لذا نظام نوشتاری که اینجا وجود داره اینه که از عینک ملکم، از عینک فروغی باید این ماجرا توضیح داده بشه. لذا تحلیل گفتمان این شکلی خیلی مقید به نقل قول های زیاده. تو زمین تکنیکال حرف بزنم، من دارم ادعا میکنم که تو این برهه این برجسته است، درسته؟ برای نوشتن این اگه دارم 5000 کلمه مینویسم، حداقل 2 تا 3 هزار کلمش باید نقل قولها باشن. متوجه عرضم میشی؟
متوجه میشم. ادامهش اینه که خب در دوم بخش اول کلاس این که اتفاقا که گفتید این چیزی بدی نیست، یه چیزایی دارید باید نقل قولها برای ما رویت پذیر میکنید که میبرید ما رو ممکنه توی مسیر کاملا درست یا ممکنه ما رو به توی بیراهی کاملا
باریکرد. حالا اینجا پرسش میاد سره، درست نادرست؟ بله، ما دست به انتخاب میزنیم از موضع یک تلاش
بودن و یه گام میریم جلوتر.
دست به انتخاب میزنیم و اصلا من نمیخوام بگم که من موضع ندارم، من معلومه که موضع داره. فرق ما با پوزیتیویست ها اینجاست. پوزیتیویست چی میگه؟ میگه من موضع ندارم. حتما من موضعی دارم که میرم تو تاریخ این نقل قول رو در میارم و اون نقل دیگه ای. متوجه ارزم میشید؟ اما یه قید دارم. میگم آقا رمانی که مینویسی بذار تاریخی باشه. اینقدر اسپکیولیتیو بحث نکن. اینقدر نظر ورزانه بحث نکن. اینقدر با استدلال منطقی بحث نکن. مهم نیست که مثال قشنگتری بزنم، این مثال همه جا میزنم، مهم نیست که پزشکان دوره اول قجر فکر میکردن ریشه وبا در هواه و از این بابت اشتباه میکردن. مهم پراکسیسیه که نتیجه این فهم داره. مثال براتون بزنم، در دوره قجر، من تخصصم تاریخی هست، دغدغه‌ام تاریخی و گفتمان رو این شکلی میفهمم. در دوره قجر ما یه دوره داریم، تهران بزرگ میشه، تهران رو بست. مورخان رایج ما که مورخان استعماری هم غالبا چطور توضیح میدن بزرگ شدن شهر رو؟ میگن که آقا ناصرالدین شاه در سفر نمیدونم چندمش دومش فکر میکنم میره غرب، نگاه میکنه غرب، بعد برمیگرده ایران، میگه چه شهر زشتی من دارم، چرا اینجوریه این شهر، چرا کر و کثیفه، چرا چارپاها فضولاتشون تو شهره، این شهر رو باز کن. این یه روایت، در حالی که ناصرالدین شاه قبل از اونم چند بار دیگه رفته بود و ما سابقه اینو داریم که کلی آدم رفتن غرب و برگشتن، چرا اون موقع در واقع دست به این کار نمیزنن؟ ماجرا چیه؟ در پزشکی سنتی ما ریشه وبا در هواه. هرگاه باد بر معادن گوگرد ببزه و تو وضعی باشه که اوضاع قمر در عقرب باشه، هوا وبایی میشه و هوا که وبایی بشه، استنشاق هوای وبایی منجر به بروز وبا میشه. اصلا اهمیتی نداره که این احمقانه است. آنچه اهمیت داره پراکسیس اینکر داره. درمان وبا در این دیسکورس چیه؟ گردوندن هواست، چرخوندن هواست. هنوز هم داریم شون گوشی در رو باز کن هوا عوض شه، چرخش هوا درمان درست میکنه. یکی معضلاتی که تهران داره چیه؟ کوچه ها تنگن. در اون دیسکورس میگن هوا تو تهران حبس شده به این خاطره که تهران انقدر وبا میزنه. بیایم چیکار کنیم؟ بازش کنیم، حبس هوا رو بشکنیم تا وبا در واقع کمتر بشه. لذا کرداری که این دیسکورس ممکن میکنه بزرگ کردن شهره. در این فهمی یعنی این، من دارم چیکار میکنم اینجا؟ خودم میذارم در جایگاه و سابجکت پوزیشن پزشک دوران قجر که میخواد راجع به درمان وبا در شهر نظر بده. من دیگه اینجا اون رو همچون یک احمق که نمیدونه وبا در آبه داوری نمیکنم. در مقام این که پرسپکتیو و اوچه پراکسیس و کرداری رو شهر داره دارم صحبت میکنم. حالا بزرگ شدن شهر رو میتونم باش توضیح بدم. بعد از این چرخش، در چرخش جهان پاستوری مشخص بشه که چی؟ ریشه وبا در آب نه در هوا. اینجا اصلا باز دیگه مهم نیست که کی داره راست میگه. وقتی که متوجه میشن ریشه وبا در آب، کردارهای حکمرانی رو آب متمرکز میشه. گردش آب، کنترل شستشوی مردگان. قبلا مرده رو تو آب میشستن دیگه، تو آب جاری میشستن، الان دیگه میگن مرده رو نباید تو آب جاری شد. روی آبا رو میبندن، چاهای برف خونه ها رو کنترل میکنن. برای اولین بار به سرکردگی بلدیه و نظمیه آدم هایی تو محلات میکارن به نام ریکا که کارشون چیه؟ نظارت بر بهداشت شهره. آشغال نریز، چاه برف تو خونت نداشته باش، بچه تو سرپا نگیر روی آب، نمیدونم، هر کنترلی بر رفتارها به وجود میاد و قدرت برای اولین بار در نتیجه دیسکورسی که از تو پزشکی میاد، ریشه وبا در آبه، رسوخ میکنه در لایه‌های زندگی. خب وبا میره، اما مکانیزم های کنترل وبا هم میره. نه، حالا ما دولت جدیدی داریم که اگر ریکاش قبلا حواسش به این بوده که آشغال نریز اینجا، الان حواسش به اینه که این یارو پشت سر ناصرالدین شاه چی داره میگه. نیرویی که تا قبل از اینجا حاضر نبود، در نتیجه این تغییر دیسکورسی نیروی وارد حیات اجتماعی میشه و حالا وبای جدیدی خلق میشه. اندیشه های وبا زده. واژه رو دقت کنید، افکار مسموم. جالبه، من تبار این واژه رو گرفتم. این واژه برمیگرده به همون سالها، فکر مسموم، فکری که مثل وبا در هوا و آب میپیچه و اذهان رو نسبت به شاه مسموم میکنه. تو همون سالها سانسور مطبوعات آغاز میشه. دیسکورس اینجوری بازی میکنه. عجیبه. ببینید چه اسناد عجیب غریبی الان اینجا مهم شد. برای کسی که به شکل رایج داره تحقیق انجام میده فقط بعضی اسناد مهمن. برای کسی که فقهی داره تحلیل گفتمان میکنه و دغدغه ژنئولوژیک داره، اسنادی مثل این که چگونه حکومت آب و مردگان رو هم کنترل میکرده مهم میشه و در برخورد اینا با هم دیگه یه تصویر به ما میده. و حالا ما سابجکت پوزیشن هایی داریم در نسبت با رخدادها و تمایلی اونها. این کاریست که تحلیل گفتمان فقهی رو از تبارشناسی جدا نمیکنه. من در پامکان کفش خامنه بذارم. اصلاً این دوتا دیگه جدای ناپذیرن. یعنی هر شکلی از تحلیل گفتمان در منطق فوکو همواره نسبتی با آرکئولوژی و جنیولوژی داره. یعنی همیشه تاریخی. همیشه تاریخی.
به واسطه فضایی که میگید تحلیل گفتمان فوکوی شما که الان اون مقطع زمانی تحلیل میکنید که اشاره داشتید به تفاوت
بله.
اگر که همون جوری که میگید که من چیزی که اینا میگن بدیهی نمیدونم، میرن تو سراغ قرائتی که مبتنی بر گزاره‌های تاریخی
هست. بله بله بله.
اگر رسیدید به یه قطعیت، خودم نظر شما یعنی نظر شما اینه که تحقیق فوکویی نسبت به یک پژوهشگر دیگه ای که بیاد با همین نگاه شما بگه این چیزی که یعنی این نگاه شما غالب بشه، بعد مثلا در سال دیگه بیاد بگه که این فضا غالبی که شد که این فضا اصلا معلوم با این استنادات غلط، یه تحلیلگر فوکوی نگاهش
اوپننسه.
اون دفعه بعد میگه که حرف تو درسته، پذیر سعی میکنه در استعداد خودش رو تقویت کنه.
قاعدتا ببینید آنچه که تو این تحلیل وجود داره اینه که راوی روایت همیشه حواسش هست داره یک روایت ممکن از بی‌نهایت روایت رو مطرح کنه.
همیشه به این اذعان داره.
آره، یعنی اگر اینو نپذیره داره نقض غرض میکنه، مگر اینکه شما با متدهای مشخص بهش نشون بدی که اسنادش گیر داره.
نه، اون
بحثه. اما داریم دیگه، من چه می‌دونم دو تا کار خودم انجام دادم، روایت‌های رقیب اومد براش اصلا زد زیرش، اصلا بازی رو عوض کرد. یه داده‌ای که خود مسعود تو به من دادی دیگه، مای قاسمی راجع به این به زهرا ما بحث داشتیم می‌کردیم چطور ممکن شده، بعد یه نیروی رو اصلا در نظر نگرفته بودیم. اون بحثم این بود که هنوز بازی من بحثم این بود که در خلق به زهرا دیگه نیروهای مذهبی داره کنار زده میشه. توی تولد به زهرا نیروهای مذهب داره کنار زده میشه و نیروی در واقع کنترل شهر داره غلبه میکنه. آقای قاسمی سند به من نشون داد تو صورت جلسه ای که تو اون دوره که دارن بهشت زهرا رو میسازن نوشته بود آقا مردم چون دوست دارن مردگانشون رو در جوار مناطق در واقع مقدس بذارن، چه خوبه که ما فضایی بین حرم عبدالعظیم حسنی و قم رو در نظر بگیریم که همچنان مردم بیان و در واقع استقبال کنن از چاک کردن خاک کردن مردگانشون اونجا. بعد ما اونجا دیدیم ای مثلا روایتم غلطه، چون نیروی مذهب رو دارم میذارم کنار، نیروی مذهب همچنان حضور داره. لذا ببینید جنیولوژیست نمیتونه اوپننس نداشته باشه چون سرکارش با آرشیوه و این سند مثل جنگل میمونه، تو همیشه بخشیشو میگیری و وقتی نیروی میاد بخش دیگه‌شون بروز میده خب طبعا داره روشن میکنه مشروط به اینکه روی چی فورس نیروها حرکت بکنه.
اینکه میگید سرداش با سنده طبیعتاً مربوط به دورهای گذشته، حال رو بخواد
تحقیق حال هم سنده، حال هم سنده، حال هم سنده دیگه، سنده. ما بخشنامه داریم،
یعنی
مطلب داریم.
این میشه اصل یعنی که بره تو جامعه ببینه چه خبره.
دو سطحه،
همش پذیر بود.
یه سطح دیسکورسیو داریم که با این سنده سر کار داریم، این که مثلا مصوبات شورای شهر در اون کار. وقتی داریم از این حرف میزنیم یه قید مهم داریم، ما دنبال گزاره میگردیم، پروپوزیشن، یعنی کوچکترین واحدی که در تحلیل گفتمان فوکوی مهمه دال نیست، پروپوزیشنه. یکی دعوایی که خود من با کارهایی که فرکلاغ و لاکلاغ و اینا میکنن با تحلیل گفتمان همینه که حالا تفصیل آینده روشنش خواهم کرد. اونا واحد رو به دال فرو میکنن، یعنی مفهوم کانسپت دال و مدلول که بهش میپردازم جلسه آینده. ولی تو کار فوکو پروپوزیشن یا گزاره واحده تجزیه ناپذیره. یعنی چی پروپوزیشن یا گزاره؟
کوچکترین واحد معنایی
گزاره است، حکمه. حکمه چی؟ پرفورمیتیو، اجرایی. چرا؟ چون حکم اجرایی پوزیتیوه، خلاقه، چیز جدیدی رو خلق میکنه. مثلا زین پس کسی حق نداره مردشو توی باغچه خودش دفن کنه. گزاره اجرا پرفورمیتیوه دیگه، حکم میکنه و به اجرا در میاد. خیلی جدیه، تفصیل هم به اون معنا نمیخواد. درگیری در هرمانوتیک هم نمیشه. دوستانی که درگیر یه چیزایی رو به هرمانوتیک میدونه، این روش تحلیل به شدت با هرمانوتیک دعوا داره. چرا؟ چون هرمانوتیک هی میخواد در پس گزاره ها یه چیز پنهانتر پیدا کنه، هی دنبال اینه که بکاوه یه هسته ای برسه. فوکو میگه نه، گزاره ها در سطح جاری هست. زین پس کسی حق نداره بچهش رو تو باغچهش، بچه های کوچیک رو قبلا تو باغچه دفن کرده. اینو در دیگه تاریخی دارم، اینو خوب زیاده. اینو تبدیل به یه حکم میکنه و به واسطه این حکم پرفورمیتیو میشه، اجرا میشه، به جرم تبدیل میشه، سوژه مجرم به وجود میاد، سوژه مجرم خلق میشه. مثلا در مورد مفهوم بزهکاری کودکان، ما تا قبل از مشکوک میگم، شاید تو مورخی پیدا بشه اینو بزنه زیرش، تا قبل از سند دستورالعمل نظمیه تهران که کنفرانس نوشته، کودک موضوعیت حقوقی برای اداره شهر نداره. منوش ولی یه دفعه کنفرانس اینجوری میگه: زین پس اگر دیده شود که کودکان در شهر دارن سنگ پرانی میکنن، آب دهان تو خیابون میزنن، به بقیه فوش میدن، والدین اونها مسئولن. تفسیر به میخواد گزاره پرفورمیتیوه، نظم جدیدی رو داره ممکن میکنه. تا قبل از اون کودک موضوع نظم دانش حقوقی نیست. نظم دانش حقوقی حالا میاد اینجا رفتار کودک رو احاطه میکنه، چیزی به نام کودک بزهکار رو خلق میکنه، بعد میخواد گاورنش کنه به دو شکل: نرم سخت، به شکل سختش روشنه تنبیهه، به شکل نرمش فرهنگ سازیه. واژه فرهنگ سازی از این حیثه که بسیار واژه خشنیه، بسیار واژه هولناکیه. ما هم خب کاری نداره که، کنترل که نمیندازه که، هر جا میریم های خرجش بکنیم، های خرجش بکنیم. آگاهی بخشی، آگاهی تو کیسه بابای منه، دست میکنم توش پخش کنم، بعد لایه‌های از زندگی اجتماعی آگاهی زدوده میکنم. دیسکورس به این معنا پوزیتیوه در گزاره‌ها شمار استخراج کرد. ما درگیر در شعارهایی که بر سطح گفتمان به لحاظ اخلاقی دارن ریخته میشن نباید بشیم. این شعار که رو دیوار زده میشه که معتاد مجرم نیست، بیمار است، به این معنا نیست که ما اخلاقی تر شدیم یا آدم های بهتری هستیم. به این معناست که فیگور معتاد زین پس در نظم دانش قضایی خیلی نباید توضیح پذیر بشه، بلکه باید بیاد زیر دانش روانپزشکی و پزشکی. چرخش دیسکورسیوی در این گزاره اجرایی به وجود اومده، این گزاره اجراییه. پس در تحلیل گفتمان، گزاره هایی که امور رو بدیهی میکنن، میدانیم که عزت نفس مهم است، کار فوق العاده ای که دکتر غریبی انجام داده، برنامه فوق العاده شون راجع به اینه، دوست خوب من و استاد من، واقعا کار فوق العاده ای انجام داده. این بداهت ها رو با اول لحظه ای که باش در کله میزنی و در سطح بعد همه اونها رو باید همچون پروپوزیشن حکم، شاید دقیق تر باشه، ترجمه بهتری باشه براش، به عنوان چیز پوزیتیو اجرایی که تفسیر پذیر رو تفسیر هم نمیخواد. اون چه بیان میشه؟